بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر گلستانی چه مادی و چه معنوی گلی داره که از قدیم از اون گل تعبیر میکردن به گل سر سبد، کنایه از این که این گل ویژه‌ست، قیمت بالاتری داره، زیبایی بیشتری داره، بوی خوش خاصی داره. در گلستان معنوی هم همینطوره، به گلهایی هست که بین همه گلها گلهای سر سبده. اتفاقا قرآن مجید هم این مطلب رو داره، این مسئله رو داره. مثلا وقتی همه انبیا رو در یک آیه با یه لغت جامعی اسم میبره، رسول، یعنی از آدم تا خاتم، خب این یه گلستان معنویه. می‌فرماید تلک الرسول، این انبیایی که می‌بینید می‌شناسید، حالا 24-5 تاشون رو تو قرآن اسم برده، بقیه‌شون هم که اسم نبرده رسولان او بودن. تلک الرسول، همه این رسولان که عددشو امام صادق بیان فرموده 124,000، فضلنا بعضهم علی بعض، رو مصلحتش، رو ظرفیت رسولان می‌فرماید یه عده از اینا بر دیگران که بقیه انبیا هستن برتری دارن. یعنی در این گلستان نبوت 5 تا گل سر سبت داره که در یک آیه هر 5 تاشون رو ذکر میکنه، در یه آیه یه خط و نیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، یک. والذی اوحینا الیک، تو ای پیغمبرم، دو. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. اینا در گلستان نبوت سر سبدن. تو سوره احزاب میگه تو این پنج نفرم یه دونشون گل سر سبد این پنج تاست، اونم ولیکن خاتم النبیین، اونیه که مقام نبوت رو به او ختم کردم و دیگه بعد از او تا روز قیامت کسی به این مقام برگزیده نمیشه. باز بریم سراغ جهان مادی. تو منظومه شمسی یه دونه گل سر سبت هست، خورشیده، که همه سیارات منظومه دارن از اون نور میگیرن، دارن از اون انرژی میگیرن. باز بیایم تو گلستانهای معنوی، پروردگار عالم در سوره یونس از یه گروهی نام میبره تحت عنوان اولیاء. آیه خیلی جالبی هم داره، الا ان، الا یعنی هشدار بهتون میدم، بیدار باش بهتون میدم، این مسئله من رو که میخوام بگم دقت بیشتری بکنید. الا یعنی با عقل قوی تری برخورد بکنید. ان مسلما، یقینا، این معنی ان است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اینا رو ما حس میکنیم که عماها بالاترن، یعنی تو این گلستان یه جمعیت سرسبدی هن. لا خوفون علیهم، تا تو دنیا زندگی میکنن ترسی ندارن از کسی، یعنی دلهوره پیدا نمیکنن. این حکومت، این قدرت داره، این خانه، این ثروتمنده، این زور داره، اصلا دلهوره براشون نمیاد. چرا دلهوره نمیاد؟ خیلی روشنه، چون باطنشون از خدا پره. حسم نمی کنن که چیزی دارن که از دستشون دشمن بگیره. میگه من مالک هیچی نیستم، حالا برفرض یه گوشه مالمو ببره یا یه قطعه زمینمو ببره و منم نتونم پس بگیرم، اما من که مالک ذاتی اینا نیستم که حالا از آیندم بترسم، از وضع زندگیم بترسم، من مملوک پروردگارم، هیچ قدرتی رو در کنار قدرت مولایم نمیبینم، همه پوچ، همه هیچند. همه پوشالی هن. و من برای چی بترسم؟ آدم که از یه چیز پوشالی، یه چیز هیچ، یه چیز پوچ نمیترسه که. ولا هم یحزنون، قصه هم به اونا راه پیدا نمی کنه که حالا به فکرشون میاد امرو فردا 10 سال دیگه میمیرم. خب میمیرم، مثلا یه کاروانی در این عالم را افتاده به نام کاروان انسان. این کاروان شروع حرکتش از لحظه به دنیا اومدن، پایان سفرش هم مرگ. خب منم تو این کاروان میلیاردی هم، با اونم که وابستم، برای چی بر مرگم قصه بخورم؟ خونه‌ای که دارم، پولی که دارم، مغازه‌ای که دارم، اونا هم که قرآن میگه وصیت کن برای زن و بچه، یعنی بنده من مالک نیستی، رفتی، ملک بی ملک. حال من برای چی قصه بخورم؟ منی که 10 بار در قرآن اعلام کرده مالک نیستی، حالا چیزی از دستم بره وقت مردنم که مالک نیستم، انگار مال یکی دیگه از دست رفته، من برای چی قصه بخورم؟ خود چرا اینا یه همچین حالی دارن؟ و هیچگی نمی ترسن، چون همه قدرت ها رو پوشالی می ده. خیلی حال جالبی دارن. ببینید 3 نفر تو خیابون جلو ما رو می گیرن، قمه می کشن و نزنن ما رو، ولی در ما ایجاد ترس می شه. یه جوانه 33 ساله به نام قمر بنی هاشم، 33 سال، وقتی وارد میدان میشه که در اون ورودش هم شهید میشه، بر نمیگرده. چشم مبارکش که به 30,000 گرگ میفته، همه تا دندان مسلح، هم تصمیم بر کشتنش دارن، خیلی راحت تو نگاهی که به این 30,000 گرگ میکنه میگه که یا نفس عباس، یا نفس یعنی عباس یعنی خودت، نفس یعنی خودت، یا نفس لا تخشی من الکفار، اصلا واهمه از اینا نکن. الان وسط این میدان توی و این حقیقت، و ابشروا بالجنت الجباری، مژده باد به تو که 10 دقیقه دیگه پیش خدا در بهشتی. و چرا بترسی؟ اگه اینا رو آدم باور بکنه، یعنی اینا رو آدم از طریق آیات قرآن و روایات اهل بیت باور بکنه، باور کنه مالک نیست، پا اگه دست رشف قصه نداره، باور کنه مالک نی، اگه دم مردن بدن رو گرفتن قصه نداره، مالک نی اگه دم رفتن رابطه رو با زن و بچه قطع کردن قصه نداره، خونه رو گرفتن قصه نداره. قرآن هم میگه هرچی ازت میمونه وصیت کن برای زن و بچه‌ت، ای داد بیداد 60 سال جون کندم، حالا همه رو بعد یه زن و دوتا الف دختر و دوتا الف پسر ببرن. خب ببرن، این که فرمان مولای منه. میگه مالی که در اختیارت وصیت شرعی کن، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. او به من چه، مالک اصلی مال داره، میگه مالی که در اختیارت گذاشتم وصیت کن. برای اینکه محبت بهت دارم یه سومشم برای خودت خرج بشه، برای اینکه محبت بهت دارم. اما اگه وصیت نکنی ملک الموت جونتو گرفت. چقدر الان سرمایه داری؟ فکر کن 200 میلیارد تومان. اگر این زن، یعنی اونی که 30 سال سرش رو روی متکاباتو میذاشت، و اگه همین دوتا الف بچه بگن به اطرافیان اگه از این 200 میلیارد کفن بخواین براش بردارید، ما راضی نیستیم، کفن حرامه، باید به شهرداری بگن این مرده بی کفنه، به 5 متر پارچه تنش کن برز دیر. و من مالک نیستم. حالا که مالک نیستم، حالا که بی وصیت بیمیرم یه کفن ممکنه بهم ندن، پس چرا برای این پول انقدر یقه پاره میکنم؟ با ربا قاطی میکنم، با رشوه قاطی میکنم، با دزدی قاطی میکنم، با قاچاق فروشی قاطی میکنم، با قاطی کردن جنس داخلی و خارجی قاطی میکنم، جنسم مردم میارم پولشو نمیدم. اصلا این بازی ها چی چی هست؟ خیلی هم بازیه، خیلی. برادرانم، خواهرانم، خدا نکنه پروردگار به مغز آدم مهر توقف بزنه یه عمری نفهم زندگی کنه، به قلب آدم ختم الله و علا قلوبهم مهر توقف بزنه، یه عمری آدم بی درک، بی محبت، بی عاطفه، بی فهم زندگی بکنه. و بعد مردن، خودم که اینجوری بودم، کی میخواد به داد من برسه؟ کدوم زن، کدوم بچه، کدوم دوماد، کدوم عروس، کی میخواد منو از قل و زنجیر برزخ نجات بده؟ کی میخواد نجات بده؟ من یه وقتی از یکی از علمای قابل قبول استان اصفهان شنیدم، خودش اصفهانی نبود، توی شهر استان زندگی میکرد، ایشون برای من تعریف کرد، با یه حالی هم تعریف کرد. گویا کسی مرد، ارتباطم با زنده ها یقیناً امکان پذیره، یقیناً. این ارتباط اموات با احیا دلیل بر اینه که مرگ عدم نیست، مرگ یه نوع دیگری از وجوده، وجود برزخی. میشه ارتباط گرفت، یعنی اونا میتونن ارتباط بگیرن اگر اجازه بهشون بدن. یا آدم مؤمن، یا آدم درستکار، از اون آدمایی که خودتونم زمان پدرانتون تو قدیم تهران دیده بودین. چقدر خوب بودن، الله اکبر، چقدر منظم بودن، چقدر مرتب بودن. من بچه بودم تو محلمون یک کسی دلال ملک بود، بعد که طلبه شدم باهاش آشنا شدم، بچه که بودم میدیدمش، این دو سه دور ملکای اون منطقه رو فروخته بود به مردم، دو سه دور. یه بارم برای ما خونه خرید، عرقچین داشت و محاسن داشت و عبا داشت و پالتو تنش بود و اصلا حاضر نشده بود کوچلواری که رضا خان تحمیل به این ملت کرد بپوشه. قیافه مثل مسیح بود. امرو دو تا خونه رو میفروخت، من دیگه طلبه شده بود، مثلا قولنامه تموم شده بود، دلالیشو بهش داده بودن. مثلا اون زمان یه خونه فروخته بود 50 تا تک‌تومن دلالی داده بودن، 30 تا تک‌تومن دلالی داده بودن. برادرانم همین پول اندکو خونه نمی برد. اول می اومد در خونه ما در می زد، می گوه امرو دوتا خونه فروختم، کلن دلالی شدن 80 تا تک‌تومن، اینو بگیر. خمس پیغمبر اهل بیتو ازش وردار، حلال 100%شو به من برگردون، چون این پول الان مخلوط حلال به حرام، اگه ندم اینو نمیشه نون و گوشت بخرم ببرم. از اون آدم خوبا یکشون مرده بود، این دوست من میگفت، دوست دائم منم نبود، من تو اون شهر چند رو بودم میومد دیدن من، با هم رفیق شدیم. یکی اون متدین خوبا از همین قماشایی که گفتم که حالا کمه، نه اینکه نباش، کم. گوه حالا چه وقت از مرگش گذشته بود، رفیقش که با هم هم مسجدی بودن، هم نماز جماعت بودن، هم سفر بودن، هم زیارتی بودن، یه شب دوست داشت خوابشو ببینه، اجازه دادن و تو خواب دیدش. گو چه خبر؟ برزخ. گو عالی عالی، اما یه محبتی تو باید به من بکنی، من تو مجموع عمرم یه دونه گیر دارم، اینجا جلو منو گرفته این گیر، ولی من بغل باغ بهشت برزخی هم، میگن مال توه، ملک توه، اولای که هم الوارثون، ولی یه پلکونه نمیتونم برم روش و رد بشم، مانع. همین مانه هایی که تو خیابون میذارم، سیمانی ها، یه دونه اینا مانع برزخی، اینم تو میتونی رد بکن. که چیه مانع؟ چه مانعیه که به قول ما ستون سیمانی عریض گذاشتن نمیذارن رد بشی، نمیتونی رد بشی. آخه آدم میگه الان میرم جفت میزنم نیمت میپرم بالا، میپرم اون طرف، اما میگه قابل عبور نیست. خب حالا چی هست؟ گو تو شهرمون فلان بقالی میشناسی؟ گو آره. گو چجور آدمیه؟ گو خوب، سالم. گو من یه بار رفته بودم در دکونش نشسته بودم حرف می زدیم با هم دیگه، حرف میزد. بغل دست من یه گونی گندم بود، من به این گونی تکیه داده بودم، دستمم لمس به گندما شده بود، همجوری که داشتم با اون حرف میزدم یه دونه این گندما رو برداشتم، همه تو دستم قل میدادم و دیدم، حس میکردم وسط گندم شیار داره، اینو گذاشتم لای ناخونم، فشار دادم، گندم نصف شد. حرفامونم تموم شد و ما رفتیم. حالا که اومدیم اینجا میگن بدون اجازه مالک گندم چرا تصرف در ملک مردم کرد؟ دلیلشو بگید. چرا؟ ما که در دنیا گفته بودیم مال مردم، ارث مردم، ناموس مردم، آبروی مردم محترمه، نگفته بودی؟ حرمت دم، حرمت ارث، حرمت مال، نگفته بودی؟ چرا عمل نکرد؟ حالا خدای یه دونه گندم به این کل دستگاه تو چه لطمه میخوره؟ به دستگاه خدا لطمه نمیخوره. من در اینجا خدا را اطاعت نکردم، به من لطمه خورده، به دستگاه خدا که کاری نداره. گوچش رفت و حلالیت طلبید، چون یه دونه گندم که در مقابلش پول وجود نداره، گندم مالیت داره، ملکیت داره، مالیت نداره، یه دونه گندم چند؟ هیچ. یه دونه گندم که پول بالاش نیست اما گیر هست، مانع شدن هست. پدرم کوچه‌الوارشو میداد به یه خیاطی میدوخ. من 5-6 سالم بود اون وقت، خواست بره کوچه‌الواری بگیره، میگفت بیا دنبال من، من میخوام برم لباس نو دوختم. میرفتم. حالا میفهمم یعنی چی، اون وقت متوجه نمیشدم. خیاط خورده پارچه ها رو که بسته بود میداد به پدرم، پدرم میگفت اینا که به درد من نمیخوره، به درد کاری نمیخوره. گفت به دردت که نمیخوره، خیلی خوب، اما تو مغازه من ببر بیرون، اینجا نزد. و بعد به پدرم میگفت قیچیایی که فاستونی رو میبره بزرگه، میگم من که فاستونی تو میبریدم برای کوچه‌الوار کردن، علابلای قیچی من بگی نگی گرد پارچه میریخت، اونا رو راضی باش، قیامت یهو علم نشی مقابل من. کاش ایران به اون زمان بر میگه، چه امنیتی پیده میشه، چه حالی برای مردم پیده میشه، مردم چقدر خوش میشدن، خوش، چه زندگی با لذتی میشد، همه با هم یکی، همه از هم راضی، همه محب به هم دیگه، همه رفیق هم دیگه، همه یار هم دیگه، چقدر خوب بود، چقدر عالی بود. تو محل ما اوائل نماز صبح دوستان ما می رفتن نون بگیرن، به نونوایی میگفتن دیر میشه، ما میخوام بریم بازار، هنوز هوا تاریک بود، چرا نونو نمیبندی؟ میگه من که صاحب مغازم، اون شاطری که میخواد نونو ببنده رفته وضو بگیره، بهش گفتم این نونا رو میخوام بدم مردم نماز بخونن و افطار بکنن، یه دونه نون بی وضو نزن به تن. نمیتونیم برو من یکی دیگر رو بیارم. چقدر بقال تو محل ما بود، اون وقت این کیسه پلاستیکی های خیلی نازک نبود، مردم با پاکت کاغذ کایی جنس می خریدن، می اومد می گو نیم کیلو چایی بده، اول یه پاکت می زاش بغل سنگ کیلو، بعد یه پاکت و چایی می ریخ می زاش تو این کپه، می گفت مردم چایی می خرن کیلوی مثلا اون وقت 3 تومن، کاغذ کایی نمی خرن کیلو 3 تومن، من این کاغذ رو خریدم کیلو 2000. یه رفیق داشتم چند وقت پیش فوت کرد، رفته بودم دیدنش، چه انسانی بود. این با باقای شمال معامله داشت، اینا میدونی های ما بودن، میدونی های تهرون، میدونی های قدیم. یه وقت من میرفتم در مغازش، عقب میومدم پیاده میشدم، میگودم برم یه سری بهش بزنم و بعد برم خونه. مثلا یه خاور 3 تن پرتقال از شمال از طرفایی که باهاشون معامله داشت میومد، بهش میگودم الان میفروشه اینا رو؟ گفت الان که میخرن، یعنی کل 3 تن الان 10 تا مشتری داره، یعنی بعد از ظهر باید بیان بخرن. گفتم چرا؟ گفت من که حریف اونا نمیشم، اما حریف خودم میشم، این جعبه ها روش درشت زیرش ریزه، مشتری که میاد روشو میبینه فکر میکنه تا آخرش همینه، من به شاگردان پول اضافه میدم تمام جعبه ها رو خالی میکنن، درشتا رو یه دست میکنن، ریزا رو یه دست، حالا هر کی میاد بخره خیالش هم من 50 سال راحته که این جعبه کل پرتقالاش درشته، اینم کل پرتقالاش متوسطه. اینا به منم میگفتن، به من میگفتن این بدن رو میبینی؟ گوشته و پوسته و استخون، این طاقت عذاب جهنمو نداره. یه میدونی بود اسمشم ببرم، حالا روز قدر عاشق اسماعیل، اولا وقتی که نماز جماعت میخون که پشترش را نبود، میدونی بود، میدونی. آخه ما وقتی اسم میدونی رو میبریم مردم فکر میکنن همه تیپای قلدر و بابا شمل و از این حرفان. میدونی بود شغلش فقط فروش پیاز و سیب زمینی، مشتری هم تا دلتون بخواد، پروردگار رفیقاشو دوست داره. تو قرآن میگه قلوب را متوجه رفیقان میکنم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اینا رو محبوب قلوب مردم میکنه. قدیما میگفتن خدا اسم اینا رو میندازه رو آب که هر کی بخوره عاشقشون بشه. این میدونی باورتون میشه روز مارمزون بالای 10000 بچه و جوون و قرآن خون کرد، متخصص درس قرآن، شغلش فقط پیاز سیب زمین. من گاهی هم میدون رد میشدم میدیدمش، از چهره نور بود، روشنایی بود. مثلا 5 تن پیاسیب زمینی از آذربایجان، از دهاتای اصفهان، از مناطقی که پیاسیب زمینی داره می اومد. به شاگرداش می گفت کل گونی ها رو خواهد بذارید پایین. گونی بود پیاسیب زمینی. می گفت سیب زمینی ها رو یه طرف خالی کنید، پیاز ها رو یه طرف. هر چی پیاسیب زمینی گل بهشه، خاک بهشه، همه رو پاک کن. سیب زمینی تمیز آبم نمیزد که 10 کیلو نشه 11 کیلو. دستمال تمیز تمام این گلای به ریشه چسبیده رو، به تنه چسبیده رو همه رو پاک میکردن، گندیده‌هاش رو دور میریختن، ریزاش رو سوا میکردن، میریخت و گونی یه علامت میزدن با ماژیک، حالا نمیدونم اون وقت ماژیک بود یا نه، یه علامت میزدن که این گونی 100% سیب زمینیش پاکه و گونیش هم 200 گرمه، یه 200 هم میذاش بغلش. فروش سیب زمینی خالص بدون گونی، پیاز خالص بدون گونی. شعر رو زیادم من شنیدیم، اینجا جاشه بخونم. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. کجان اینا؟ اینا زمانی که تو ایران بودن گرفتاری ایران 1 بود، 0 بود. قرآن میگه وقتی از زمین اینا رو کمشون میکنم، از اطراف زمین میکاهم، نه این که حجم زمین رو خدا کم بکنه. امام صادق میفرماید این که میگه ننقصها من اطرافها، از جوانب زمین کم میکنم، وزن رو نمیگه، آدمای درجه 1 رو میگه کم میکنم. هی میمیرن به جاشون نمیاد، اونا که میرن ترازوی امنیت لنگ میزنه، ترازوی اعتماد لنگ میزنه، ترازوی محبت درهم برهم میشه، ترازوی ازدواج ترازوی طلاق میشه، ترازوی رفاقت ترازوی خیانت میشه. اینا بودن که اهل این مملکت از وجودشون بدون این که بشناسنشون کمال بهره رو تو زندگی می بردن. اینا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا اینجوری هن؟ توضیح میده. الذین آمنوا، اینا مؤمنین واقعی هن، آمنوا و کانوا یتقون و تا آخر عمر دامن پاکن، اهل تقوا. اینام گل سر سبت گلستان انسانیت اینا. چه بهایی قرآن به اینا میده، چه بهایی روایات به اینا میده. من یکی دو تا روایت براتون در ارزش خودتون که مؤمن هستی بخونم. ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل یعرف الرجل اهله و ولده. مؤمن در آسمان ها کاملا شناخته شده است، همه فرشتگان و سماواتیان میشناسنش، عین اینکه زن و بچهش میشناسنش. و انه لأکرم علی الله من ملک مقرب. مؤمن پیش خدا از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل که چهار ملک مقرب خدا گرامی تره. با ارزش داره. لذا تو روایاتمونه به ملک الموت خطاب میرسه، لحظه مرگ بندم رسیده، برو اما ازش اجازه بگی، بی اجازه جونشو نگیر. ببین اجازه میده این مؤمن. یه روایتش هفشتت و دیگه روایت یادداشت کرده بودم، وقت تمامه میاد. مؤمن وقتی ملک الموت رو میبینه اینقدر شاد میشه. دیدید بعضی از مردار الان این ندیدین قبلا دیدین چقدر چهره نورانی تر شده، بازتر شده، باحالتر شده. میگه من مأمورم جان تو بگیرم، اما به من گفتن از خودت اجازه بگیرم. میگه نه من اجازه نمیدم. یعنی میخواد مأمور خدا رو رد کنه؟ نه. این روایات توضیح داره، توضیحات عالی. میگه نه، فرمودن چون دوست داره بیشتر بمونه، بیشتر صورت رو خاک در خونه خدا بذاره. حیفش میاد از عبادت ببرنش، اینقدر با نشاط در عبادت. میگه نه نمیام. خدا گفته اجازه بگی، نمیام. ملک الموت به پروردگار عرض میکنه نمیاد. خطاب میرسه گوشه پرده رو بزن کنار، جاشو ببینه. پرده میره کنار. وعد الله الذین آمنوا وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این بهشت رو که میبینه، یه درختشو تو دنیا ندیده، یه گلشو ندیده. ملک الموت میگه بریم. میگه نه. عجب روح بلندی داره مون، چقدر با شخصیته. نه نمیام. عرض میکنه پروردگار این چقدر طبعش بلنده، بهشته به این با عظمتی رو نشون دادن. میگم خطاب میرسه رفقای این طرفش رو نشونش بده. پرده میره کنار، پیغمبر رو میبینه تا امام عصر. 14 خورشید روبروش، به ملک الموت میگه چرا معطل؟ یا ایتها النفس المطمئن، امام صادق میفرماید تو سوره فجر این آیه رو خدا فقط برای حسین ما گذاشت. یا ایتها النفس المطمئن، این که متن قرآنه، اونم که متن روایته. من حرفم اینه اون زمان که 14 معصوم نبودن، چند تاشون بودن؟ پیغمبر بود و زهرا و علی و امام حسن. اینا مگه بالا سر مؤمن نمیان؟ بالا سر مؤمن که میان، بالا سر حسین چی؟ به طریق اولا. این 4 تا وقتی اومدن بالا سرش چی دیدن؟ چه لب تشنه ای دیدن؟ چه بدن قطعه قطعه ای دیدن؟ نمیدونم زهرا طبق روایات و آیات که میان بالا سر مؤمن، وقتی چشمش به قلب افتاد دید با تیر سه شعبه مورد حمله قرارش دادن، شالیدان برادران در ادبیات عرب هازا اشاره به نزدیکه. من میخوام بگم منبر اشارم با هازا باید باشه، یعنی همینی که الان نزدیک همه میبینید. زالکه اشاره به دوره، هازا اشاره به نزدیکه، علیه اشاره به دوره، السلام علیه، اما السلام علیکه اشاره به نزدیک، یعنی طرف حاضره. زینب کبرا یه لحظه سرشو از بدن برداشت دید پیغمبر و مادرش و حسن و امیر المؤمنین، صدا زد صلا علیک یا رسول الله. هازا اشاره به نزدیک، هازا حسین و کمر اولون به دما. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا.